شما می توانید تصمیم بگیرید چه چیزی به درد زندگی مشترکتان می خورد. پاداش، یک زندگی شیرین. سالها قبل زن و شوهری به منظور رفع مشکل خاصی به من رجوع کردند. همونطور که درباره مسئله‌ای صحبت می کردیم که برای آن نزد من آمده بودند، متوجه شدم این مسئله ظاهراً هر 3 یا 4 سال یک بار اتفاق می افتد. حد زدم هر بار که این اتفاق می افتاده برای طلب کمک نزد یک مشاور می رفتند، اما اینطور نبود. آن اولین باری بود که آنها از یک متخصص تقاضای کمک کرده بودند. پرسیدم، در زندگی زناشوییتان به طور مکرر دچار این مشکل می شوید یا هر بار که این اتفاق می افتد آن را حل می کنید؟ آنها گفتند، تمام دفعات پیش می توانستیم مشکل من را حل کنیم، اما این بار احساس کردیم به کمک احتیاج داریم. جواب دادم، خب من مطمئن نیستم آن کسی که بتواند به شما کمک کند من باشم. اگر قبلا توانستید مشکلتان را حل کنید، چرا همون کاری را که قبلا انجام داده اید انجام نمی دهید؟ به نظرم مؤثر واقع شده. آنها با حالتی به من نگاه کردند که انگار در دل می گفتند، چرا خودمان فکری به حال خودمان نکنیم و پولمان را الکی خرج کنیم؟ اغلب مشکل همینجاست. نگاه کنید ببینید قبلا چه کاری مؤثر واقع شده و دوباره همان کار را انجام دهید. اگر یک بار چاره ساز بوده، پس باز هم می تواند باشد. حتی می تواند دفعه بعد بهتر از قبل نتیجه بدهد. اما باید فکرهایتان را بکنید و معلوم کنید که چه کاری عملی است. زندگی پر از انتخاب‌های مختلف است. بعضی از آنها مشکل هستند و بعضی دیگر آسان. اما همه چیز به یک تصمیم برمی‌گردد. می توانیم تصمیم بگیریم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. می توانیم تصمیم بگیریم متعهد باشیم یا نباشیم. می توانیم تصمیم بگیریم در جستجوی بهترین ها باشیم یا بدترین ها. اگر تا به حال درباره جانوران مختلف خوانده باشید یا آنها را دیده باشید، چه بسا متوجه تفاوت عاداتی که لاشخور با زنبور دارد شده باشید. لاشخورها با پرواز بر فراز آسمانها و با جستجوی لاشه جانوران مرده دنبال غذا می گردند. وقتی مردار را پیدا می کنند، آن را تکه تکه می کنند و دلی از عزا در می آورند. این همان چیزی است که آنها می خواهند. تصمیمی است که اتخاذ کردند. در حالی که زنبورهای اصل عادتهای متفاوتی دارند. آنها به دنبال شهدی می گردند که شیرین باشد. وقتی لابلای گلهای مختلف پرواز می کنند، به خوبی می توانند این را تشخیص دهند. بعضی از گلها آنچرا زنبورها خواهانش هستند ندارند و زنبورها از کنار آنها رد می شوند. تصمیم می گیرند که روی کدام گل بنشینند و یک دل سیر شهد بمکند. زنبورها و لاشخورها آنچرا در طلبش هستند پیدا می کنند. آنها انتخاب می کنند. زوجها نیز انتخاب می کنند. زوجهایی را دیدم که مرا به یاد لاشخورها می اندازند و بعضی ها هم زنبورها را به یادم می آورند. ممکن است از قبل با راهکارهایی که می خواهم در این فصل به شما معرفی کنم آشنا باشید. اما لازم است به این شکل هم بیان شوند. چرا؟ ساده است. چون به کار می آیند. دیدم که به زوجها کمک کردند. آنها را از جاهای مختلف گردآوری کردم و اکنون تصمیم گرفتم برای کمک به دیگران آنها را به بقیه هم عرضه کنم. اگر شما را می دیدم و درباره زندگی زناشوییتان با شما صحبت می کردم، یک سؤال از شما می پرسیدم. چه کار می کنید؟ یک پرسش ساده اما مهم. اگر همایشی درباره زندگی زناشویی با 100 زوج برگزار می کردم و از همه می پرسیدم در زندگی زناشوییتان چه مسائل و مشکلاتی دارید؟ تصور می کنید بعد از آنکه همه جواب می دادند چه نتیجه‌ای حاصل می شد؟ ابری تیره و تار از یأس و ناامیدی بر آنجا سایه می انداخت. تردید دارم که تعدادی کثیر از زمانهای با هم بودنشان بهره برده باشند. من توصیه نمی کنم مشکلات را نادیده بگیریم، اما راه‌های بهتری برای حل آنها وجود دارد. اگر از هر زوجی بپرسم چه چیزی در زندگی زناشوییتان برایتان قابل استفاده است، نتایج و حال و هواهای متفاوتی حاصل می شود. زوجها با آنچه شنیده اند ترغیب می شوند یا با آن مبارزه می کنند. به هر حال راه‌های جدیدی برای جان تازه بخشیدن به روابط زناشوییشان پیدا می کنند. اجازه بدهید سری به ورزش بزنیم. من عاشق بیسبال هستم. گاهی حتی بهترین بازیکنها به بدترین نحو ممکن بازی می کنند. حالتی به آنها دست می دهد که اصطلاحاً می گوییم افت کردند. به شدت سعی می کنند از آن وضعیت رهایی یابند. در این وضعیت با مربیشان مشورت می کنند و تحلیل می کنند که چه اشتباهی کردند و چه باید بکنند تا دوباره روی فرم برگردند. بسیاری فیلم ویدیویی بازی های خودشان را می بینند تا متوجه اشتباهاتشان بشوند. نوارهای ویدیویی که انتخاب می کنند با هم تفاوت دارند. بعضی ها آن فیلم هایی را نگاه می کنند که در شرایط افت بودند و بدترین بازی هایشان را می بینند. خیال می کنند اگر تمرکز داشته باشند می توانند اشتباهشان را جبران کنند. متاسفانه این راه کار چندان مؤثر نیست. عده دیگر فیلم بازی هایی را می بینند که در آن ضربه های فوق العاده می زدند و بازیشان مسحور کننده بوده است. آنها می بینند آنچه را می خواستند قبلا عملی کرده اند. خیلی زود می توانند به همان سطح برگردند. آنها بر آنچه انجام داده بودند تمرکز می کنند. زندگی زناشویی هم چندان تفاوتی ندارد. بهترین گامی که هر زوجی می تواند بردارد آن است که بر آنچه انجام می داده تمرکز کند. این کار بهترین راه برای حل مشکلات است. مطمئن هستم بارها پیش آمده که شما و همسرتان با هم کنار آمده اید. می توانید به طور دقیق توضیح دهید وقتی شما و همسرتان با هم کنار می آیید چه کار متفاوتی انجام می دهید؟ راجب آن فکر کنید. مشخصاً ببینید چه کرده اید. شنیدم بسیاری از زوجها در جلسه مشاوره می گویند ما نمی توانیم با هم ارتباط کلامی برقرار کنیم. اغلب درباره اوقاتی که با هم ارتباط برقرار می کنند می پرسم. از توقعات آنها پرسجو می کنم. گاهی مجبور می شوم اصرار کنم و به پرسش هایم ادامه دهم، به خصوص زمانی که زوجها مملو از درد و یأس هستند. خیلی پیش می آید که پیشرفت کند است، اما دیگر این جمله را نمی شنوم که نمی توانیم با هم ارتباط کلامی برقرار کنیم. شوهری گفت یک شنبه گذشته بعد از کلیسا برای نهار رفتیم بیرون. فقط خودمون دوتا بودیم و خیلی خوب با هم صحبت کردیم. بد نبود. آنها نه تنها توانسته بودند این خواسته را برآورده کنند، بلکه خواسته های دیگرشان را نیز برآورده کرده بودند و اتفاقی که افتاد این بود که آنها کم کم دریافتند این طور هم نیست که اصلا نتوانند ارتباط برقرار کنند. این گام نخست برای ایجاد امیدواری و خوشبینی است. بدین ترتیب از مشکلات کاسته می شود. در بسیاری مواقع زن و شوهری که مدت هاست با هم ازدواج کرده اند هر یک طرف مقابل را تغییر ناپذیر می بیند. چون این وضعیتی در حوزه عادات، رفتار یا حتی طرز نگرش ها محتمل است. اما وقتی درباره استثناها صحبت می کنید در می یابید همسرتان تحت شرایط خاصی و موقعیت خاصی تفاوت می کند. همانطور که زنی می گفت همیشه خیال میکردم جیم علاقه ای نداره راجب احساساتش با من صحبت کنه. اما وقتی چند روزی با هم به سفر رفتیم و به خصوص وقتی از اون تلفن لعنتی دور شدیم آسوده به نظر میرسید. فکر و ذهنش رو از کار خلاص کرده بود. اینجور موقع ها لب به حرف زدن باز میکنه. من آرزو میکنم کاش اینجور فرصت ها بیشتر فراهم بشه. و آنها گهگاه این فرصت ها را فراهم کردند. زن دریافت بعضی از تغییرات به نحو احسن امکان پذیر شده. یکی دیگر از مزایای در نظر گرفتن استثناها این است که نقشه‌ای فراهم می شود و جهتی را که باید در پیش گرفت تا میزان مثبت‌اندیشی های زندگی زناشویی بالا برود نشان می دهد. پی بردن به وجود یک استثناء دریچه است که هر کس یا هر زوج نیاز دارد تا مسیری تازه را که باعث بهبود روابط می شود در پیش گیرد. این کار ممکن است در طرح‌ریزی یک برنامه به آنها کمک کند. بخش اعظم آنچه در مشاوره پیشنهاد می شود برنامه ریزی است. اما این برنامه را باید خود شما ریخته باشید و منحصر به رابطه شما باشد. جیم و رنی زوجی میانسال بودند که زندگی زناشوییشان دچار یک نواختی شده بود. خوشبختانه آنها متوجه این موضوع شده بودند و یک روز هر دو سر کارشان نرفته و در خانه مانده بودند. سپس به رستوران کوچک و دنج و آرام رفته بودند. به پیش خدمت گفته بودند آنها ساعاتی طولانی آنجا میمانند. هم برای صبحانه و هم برای نهار. همینطور به او وعده انعام خوبی هم داده بودند. وقتی از آنها پرسیدم چرا این کار را کرده بودند، جیم گفت
می‌خواستیم از خونه بیایم بیرون و به مکان بی‌طرف بریم. رستوران رفتن برامون خیلی ارزون‌تر از هتل رفتن تمام می‌شد و در ملأ عام بودن مانع می‌شد که زیادی جر و بحث کنیم.
هر دوی آنها می‌خواستند راجع به این صحبت کنند که از 12 ماه قبل تا آن زمان چقدر زندگی زناشوییشان تغییر کرده بود. بعد از آنکه هر دو بر سر آنچه می‌خواستند توافق کردند، 3 تا 5 مرحله را که هر دو به منظور رسیدن به هدفشان می‌خواستند تعیین کردند. آنها توافق کرده بودند ماهی 1 بار، یعنی 5 هر ماه، برای شام بیرون بروند تا ببینند چقدر پیشرفت کردند و برنامه هایشان پیش رفته است. این کار برایشان بسیار مفید واقع شده بود و بسیار بصرفه تر از مراجعه به مشاور ازدواج و کمک گرفتن از او تمام می شد. دیگر مزیت یافتن استثناها این است که ممکن است شما را قادر به کشف نقطه قوتی بکند که رابطه را مستحکم می کند. این مرحله همراه با ترغیب است، چون به زوج اجازه می دهد بدانند با تمام این حرفها کاری را صحیح انجام دادند. بسیار بهتر است افراد امیدوار باشند تا مایوس. بهتر است از جمله کسانی باشیم که با موانع مواجه می شوند و راهی برای غلبه بر آنها پیدا می کنند، نه اینکه به احساس پوچی داشتن رضایت بدهند. عجیب است، اما بعضی ها هستند که واقعا نمی خواهند متوجه استثناها در مشکلات بشوند. شاید آنها از ترس ناامید شدن نمی خواهند امیدوار باشند. بعضی ها استثناها را فقط این گونه می بینند، چیزی که به ندرت اتفاق می افتد. اما ما نیز در به خاطر آوردن بعضی چیزها با خود کشمکش داریم و دوست داریم تجربه های دردناک را در مغزمان تثبیت کنیم و در برابر زدودن آنها مقاومت می کنیم. به جای اینکه بر موفقیت ها تأکید کنیم، بر شکست ها انگشت می گذاریم. اما نباید این گونه باشد. می توانیم جهت دیگر را برگزینیم. راهکارهایی را در نظر بگیرید که بسیاری از مشاوران ازدواج تلاش کردند برای کمک به زوجها برای داشتن روابطی رضایت بخش توصیه کنند. هرگز با زوجی کار نکردم که حتی 1 بار هم با هم کنار نیامده باشند. همه ما گاهی به خوبی با هم کنار می آییم و این زمان فقط 20% کل اوقات را تشکیل می دهد. خب خوب است. همین کافی است. به منظور داشتن ازدواجی با دوام، اولین قدم این است که بفهمیم هر یک از ما در اوقاتی که با هم به خوبی کنار می آییم چه می کنیم. شما می توانید این کار را با خودتان یا همسرتان انجام دهید. بیاندیشید و ببینید هر یک پیش از آن زمان و در آن زمان چه کاری انجام می دهید. اطمینان حاصل کنید که بیشتر بر آنچه خودتان انجام می دهید تمرکز می کنید تا آنچه همسرتان انجام می دهد. این نقطه آغاز هر گونه تغییر است. هنگامی که با هم کنار می آیید، چه در ذهنتان می گذرد و چه احساسی دارید؟ بعد برنامه ریزی کنید که بیشتر این کار را بکنید بدون در نظر گرفتن اینکه همسرتان چه می کند. گاهی افراد برای شناسایی توقعات متداول موانع ذهنی دارند. اگر شما همچنین مشکلی دارید، درباره گذشته فکر کنید. درباره زمانی که زندگی زناشوییتان اوقات رضایت بخش نیز داشته است. اغلب میزان رضایت زوجها از زندگیشان را روی نمودار میبرم. از آنها میخواهم بهترین اوقاتی را که از شروع ازدواجشان داشتند شناسایی کنند. بهترین اوقات شاید صرفاً زمانی بوده که به خوبی با هم تامی کردند بر پایه بعضی از مثبت نگری ها. وقتی وارد جزئیات می شویم، در این باره صحبت می کنیم که می توانیم اکنون هم در زندگی زناشویی من مشابه آن اوقات خوش را داشته باشیم. در اینجا برای تان نمونه از تحلیل و ارزیابی یک شوهر را نقل می کنم. 2 سال بعد از ازدواج احساس می کردم مرا دوست داری و پذیرفته ای، تو به من و کارم علاقه داشتی. 3 سال بعد از ازدواج تصور می کردم از من خواستی به جیمی کمک کنم و تجربه خوبی بود. 6 سال بعد از ازدواج رابطمون واقعا خوب به نظر می رسید و چند سالی بود هیچ دعوایی با هم نداشتیم. 8 سال بعد از ازدواج 10 دقیقه در روز برای ارتباط با هم در نظر می گرفتیم. 9 سال بعد از ازدواج تعطیلات آخر هفته رو بدون حضور بچه ها یا اقوام با هم می گذروندیم. خیلی با هم صحبت می کردیم و هر روز هماغوش می شدیم. این روش خوبی است برای کشف آنچه در گذشته مفید واقع می شد. استفاده دوباره از آنچه از آن زمان یاد گرفته ایم و تمرین کردن آن در زندگی امروز. شاید همه ما در مقام زوجها نیاز داشته باشیم از خودمان بپرسیم در اوقات خوشایندی که در زندگی زناشویی من داشته ایم چه می کردیم که از انجام آن لذت می بردیم و الان انجام نمی دهیم؟ پس همون کار را بکنید. رفتارها و واکنشهای مثبت احساسهای مثبت ایجاد می کنند. طی سالها هم در جلسات مشاوره و هم در همایشها از یک الگو برای افزایش رفتارهای مثبت استفاده کردم. راجع به چیزی صحبت می کردم که قبلا آن را می نوشتم. نامش را رفتارهای مشفقانه یا رفتارهای ارج گذاری می نامم. از همدیگر بپرسید دوست داری برای چه کار کنم تا نشان بدهم چقدر به تو اهمیت می دهم؟ پاسخ باید مثبت، مشخص و به گونه‌ای باشد که بتوان در میان کارهای روزانه آن را انجام داد. هدف هر عمل کرد باید افزایش رفتار مثبت باشد، نه کاهش رفتار منفی. درخواست لطفاً موقع سلام کردن مرا بغل کن و ببوس مثبت است. درخواست زیاد به من بی‌توجهی نکن منفی است. درخواست وقتی میرسی دوچرخه بچه ها را بگذار کنار دیوار گاراژ دقیق تر است و بنابراین بهتر از این جمله است که لطفاً به بچه ها بگو دوچرخه هایشان را جای مناسب بگذارند. تد دوست دارد وقتی بعد از شام به اخبار گوش میکنند سو کنار او روی کاناپه بنشیند. بیان این خواسته به نحوی مثبت و روشن بهتر از این جمله است. داری چی کار میکنی که نمیای؟ تقاضای منفی و بسیار کلی. سو دوست دارد تد صبحا هنگام خداحافظی کردن او را ببوسد. این جمله مثبت و روشن است که با این جمله بسیار تفاوت دارد. اینقدر خشک و سرد خداحافظی نکن. جمله منفی و بسیار کلی. یک بار دیگر پرسش ابتدایی را تکرار می کنم. از همدیگر بپرسید دوست داری برایت چه کار کنم تا نشان بدهم چقدر به تو اهمیت می دهم؟ با عجولانه پاسخ دادن به این پرسش یا از جواب مبهم دادن اجتناب کنید. رفتارهای خوب و کوچکی که دوست دارید انجام گیرد نباید به درگیری‌های گذشته مربوط شود. تقاضاهای شما نباید همان تقاضاهای قدیمیتان باشد. جان کلام این که خواسته هایتان نباید هیچ ربطی به خواسته هایی که قبلاً بر سر آنها بگو مگو کرده اید داشته باشد. دوباره میگویم، رفتارهایی که از یک دیگر انتظار دارید باید در چارچوب کارهای روزانه بگنجد. این رفتارها باید جزئی باشند، طوری که به راحتی بتوان از پس آن برآمد. این تقاضاها باید تا حد ممکن چیزی باشد که فقط همسرتان بتواند برآورده کند. اگر این خواسته ها چیزهایی باشند که بتوان با استخدام کسی برآورده ایشان کرد، چه بسا مشکلاتی بروز کند. مثلا اگر خواسته اغلب حالت انجام وظیفه داشته باشد، مثل ماشین را بشوی، آشغال ها را بگذار بیرون، حیات را تمیز کن، از وقتی رسیدم خانه ظرف شستم و همه خانه را تمیز کردم، بازتابنده صمیمیت و رفاقت رابطه خصوصی نیست. واکنش های بهتر به این شکل هستند: می خواهم بدانی در مورد شغل جدیدم چه چیزی بیشتر از همه مرا هیجان زده می کند. یا چراغ‌ها را خاموش کن و بیا بنشینیم دست های همدیگر را بگیریم و با هم حرف بزنیم. یا کمی پشتم را بمال. هر فهرست باید شامل 15 تا 18 مورد باشد. فهرست بندی 18 مورد جالب تر است و دنبال کردن خواسته ها ساده تر می شود. وقتی فهرست هایتان را به یکدیگر می دهید، تنها صحبتی که می توانید حول فهرست بکنید این است که اگر لازم است توضیح بخواهید. باید متعهد شوید از فهرست کارهای دال بر اهمیت دادن به همسرتان هر روز دست کم 2 مورد را انجام دهید. چه او از فهرست شما کار مثبتی انجام داده باشد، چه نداده باشد. در اینجا تعداد پیشنهاد را برای فهرست اهمیت دادن برایتان نقل می کنم. 1. صبح که از خواب بیدار می شوی سلام کن و مرا ببوس. 2. شبها به من شب بخیر بگو. 3. گاهی برایم یک شاخه گل زیبا بگیر. 4. در طول روز به من تلفن کن و بپرس اوضاع در چه حال است. 5. سر میز شام شمع روشن کن و چراغ‌ها را خاموش کن. 6. هنگام تماشای تلویزیون مرا در آغوش بگیر. 7. برایم یک یادداشت غافلگیر کننده بگذار. 8. وقتی بچه ها خانه نیستند بیا با هم خلوت کنیم. 9. وقتی داری می روی سر کار مرا ببوس یا نوازشم کن. 10. از اتفاقهای خوشایندی که در طول روز برایت افتاده تعریف کن. 11. در انظار دستم را بگیر. 12. به من بگو از اینکه دور و برت به پلکم خوشحال می شوی. 13. در حضور بچه ها از من تمجید کن. 14. از من بپرس چطور می توانی برایم دعا کنی. شاید بسیاری از رفتارهای محبت‌آمیزی که از همسرتان تقاضا می کنید بی اهمیت یا حتی سطحی به نظر برسند. شاید بعضی از آنها کمی دست و پاگیر باشند، چون در وهله اول مصنوعی به نظر می رسند. اشکالی ندارد. این رفتارهای جزئی بنیان رابطه را تشکیل می دهند. اینها در یک زندگی زناشویی موفق آجرهای زیربنایی به شمار می آیند. این خواسته ها محیطی پر از انتظارات مثبت ایجاد می کنند که ذهن منفی نگر را تغییر می دهد. وقتی فهرست هایتان کامل شدند، آنها را با هم عوض کنید. درباره رفتارهای محبت آمیزی که از هم انتظار دارید صحبت کنید. از گفتن اینکه چقدر رفتار محبت آمیزی را که همسرتان در حق شما کرده دوست دارید دریغ نورزید. مثلا تد، یادت میاد اوایل ازدواج برام گل میگرفتی؟ وقتی منو دم در میدیدی گلو به هم میدادی، بعد از اینکه منو میبوسیدی. با این کارت عشق واقعی رو احساس میکردم. شاید طی زمانی که با هم گفتگو میکنید هر دوی شما به فکر تعداد رفتار محبت آمیز دیگر بیفتید که از آنها لذت میبرید. آنها را هم به فهرست اضافه کنید. هرچه بیشتر بهتر. ارزش تهیه این فهرست ها تقریباً به بلندی آنهاست. اصل اساسی که در پس این طرز نگرش قرار دارد این است. اگر زوجها میزان رفتارهای مثبتشان را در قبال یکدیگر افزایش دهند، به تدریج میزان آنها زیاد می شود و رفتارهای منفی را خنسا می کنند. اهمیت مثبت رفتار کردن غلبه بر رفتارهای منفی است. به علاوه رفتار محبت‌آمیز و رفتاری که نشان دهنده اهمیت دادن به طرف مقابل است، باعث ایجاد این عادت می‌شود که واکنش‌های مثبت‌تر نشان داده شود و می‌تواند احساس عشق را به وجود بیاورد. دو سه روز به خود فرصت بدهید تا فهرستتان را تکمیل کنید و به همسرتان بدهید.